ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دستشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان‌های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا تو اون لحظات هراس و هیجان به خونه های مردم رسید. بعد همون شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
این حرفیست که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدونیم که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایعه سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتنا به شایعه ها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروز هم آقای رئیس جمهور آقای نخست وزیر آمدن اینجا، گزارش دادم اینجا.
به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ به رژیم صدام شد. یک مهر 1359 حدود 140 فروند جنگنده ایرانی تحت فرماندهی سرهنگ فکوری تو عملیاتی به اسم کمان 99 خاک دشمن رو بمباران کردند. آیت الله خامنه ای بعد از اینکه گزارش عملیات رو دریافت کرد به عنوان نماینده مجلس فوراً به ساختمان مجلس رفت تا تو نطق پیش از دستور این خبر رو به نماینده های مردم برسونه.
من رفتم مجلس چون من نماینده مجلس بودم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتم مجلس، از من خواستن که یک گزارشی من بدن.
بنده اون چی که عرض میکنم گزارش های از صبح تا نیم ساعت پیشه که ما در مرکز فرماندهی ستاد بودیم. از صبح سه فروند میگه عراقی سرنگون شده.
این تیکش یادمه، جزئیاتش حالا یادم نیست. این دیگه جادمی که گفتم این تعداد سورتی پرواز ما داشتیم که خیلی تعداد خیلی بالایی بود.
تعداد هواپیماهایی که پرواز داده شده از ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران 140 پروند.
که برای نماینده ها جالب بود.
و هواپیماها تقریبا همگی به سلامت برگشتند و از چند فروند اطلاعی در دست نبود. البته اونطوری که صاحب نظرها اظهار می‌کردند چیزی شبیه معجزه است. یعنی از 140 فروند هواپیمایی که پرواز داده میشه 10% احتمال برنگشتن کاملا منطقی است، در حالی که به هیچ وجه اینجور نبوده و تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم از دو فروند خبری نبود و بقیه آمدن، منتها پایگاه دسفول کوبیده شده بود. اونهایی که از دسفول پرواز کرده بودن نتوانستن دسفول بنشینن و به جاهای متفرقی رفتن و نشستن.
اما غیر از خبر عملیات موفقیت آمیز جنگنده ها خبرهای بدی هم به آیت الله خامنه ای داده بودند. سرتیپ فلاحی جانشین ستاد مشترک ارتش و سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی گفته بودند ادامه این عملیات هوایی حداکثر تا 30 روز دیگه ممکنه و بعد از اون هواپیماهای ایرانی یکی یکی زمینگیر میشن. گزارشایی که به فکوری داده بودن میگفت تمام هواپیماها تا قبل از انقلاب با تکنسین‌های آمریکایی نگهداری می‌شدن و تو زمان جنگ به سرعت از دور خارج میشن و به خاطر دشمنی‌های آمریکا امکان خریداری قطعات یدکی هم وجود نداره. قرار شد آیت الله خامنه‌ای این خبر رو به امام برسونه. اما امام بعد از شنیدن این خبر خونسرد بود و به آرامی گفت مشکلی پیش نمیاد. بچه های نیروی هوایی بعد از این 30 چند روز هم میتونن به پرواز ادامه بدن. اطمینان امام دل آیت الله خامنه ای رو هم قرص کرد. تو همون روزای اول دبیر کل سازمان ملل از دو طرف جنگ درخواست آتش بس کرد. رئیس شورای امنیت سازمان ملل هم از دو طرف خواست جنگو تموم کنن. دبیر کل کنفرانس اسلامی هم درخواست آتش بس فوری کرد. ولی هیچ کدوم به روی خودشون نیاوردن که ایران مورد تجاوز رژیم صدام قرار گرفته و در حال دفاعه و ارتش رژیم بس در حال تهاجم به خاک ایرانه. تو 5 روز اول جنگ 20,000 کیلومتر از خاک کشور به اشغال دشمن در اومده بود. تو روز 4 مهر آیت الله خامنه ای تو خطبه های نماز جمعه امریکا رو صحنه گردان اصلی جنگ اعلام کرد.
امریکا و مزدورانش بعد از آنی که در طول 19 ماه هرچه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورند، حتی حمله نظامی هم کردند. با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته می کشانیم به سراغ صدام حسین احمق جاه طلب مغرور بدبخت رفتن. دستگاه تبلیغاتی مزدور عراق پیغام داده است و سخن پراکنده است که چرا اونها که میگویند خودشون به میدان نمی آیند و شنیدم اسم مرا آورده است. ما میدان آمدنمون مانند میدان آمدن خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
5 مهر 1359 روز بعد این سخنرانی بود که آیت الله خامنه ای لباس رزم بر تن کرد و عازم جبهه ها شد.
لباس نظامی بسیجی، یعنی لباس کار سرباز برای ما آوردن و پوشیدیم. این اولین باری بود من لباس نظامی.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای رضوان الله تعالی علیه در فراخوانی از عموم مردم، هنرمندان و نویسندگان دعوت میکنه تا روایتگر آخرین دیدار عمومی رهبر شهید انقلاب با مردم باشن. از همه علاقمندان دعوت میشه به عنوان عضو افتخاری دفتر حفظ و نشر آثار رهبر عظیم و شأن انقلاب در قالب‌های عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای آثار و تولیدات خودشون رو برای سامانه روایت بدرقه ارسال کنند.
روایت خیلی زیاده، خیلی زیاده. حالا انشاءالله در طول این مدت برنامه من سعی میکنم یه چند تاشو بگم چون بودم.
بله حتما. سامانه روایت بدرقه رو فراموش نکنید.
برای ثبت در تاریخ مردم روایت میکنند. فراخوان ملی روایت‌های مردمی شامل عکس، روایت متنی، فیلم، شعر، سرود، موسیقی، روایت صوتی و تولیدات هنری از وداع مردم ایران با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای قدس الله نفسه و زکیه.
خب ما همچنان آقای تابان با ویژه برنامه امین ایران همراه دوستانمون هستیم. 16:11 است و بجز افتخاری که داریم در خدمت آقای دکتر شریف زاده باشیم،
مهمان گرانقدر تلفنی هم داریم.
آقای دکتر عباس علی رهبر، استاد محترم دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طبایی رحمت الله علیه و کارشناس مسائل سیاسی.
سلام عرض کردم آقای دکتر رهبر، روزتون بخیر. این ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم.
سلام آقای دکتر.
عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگواران و مهمان محترم، همچنین مردم قدرشناس و هوشمند هم ایران اسلامی و هم به عبارت بهتر جهان اسلام.
آقای دکتر، من هم خدمتون عرض سلام و ادب و تعزیت دارم.
عرض احترام و ادب خدمت شما هم دارم بنده. خدمت شما هستم.
آرزم خدمت شما که آقای دکتر، اول ما پیش از این داشتیم با آقای دکتر محسن شریفزاده صحبت میکردیم در رابطه با اینکه نقش رهبری در مدیریت بحران‌ها، به ویژه بحران‌های بسیار بزرگ که حالا ما میدونیم قریب نیم قرن از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میگذره و ما پیچ‌های بسیار خطرناکی رو عبور کردیم و فقط میشه گفت که تو برخی از این پیچ‌ها خود حضرت آقای شهیدمون به تنهایی این کار رو انجام دادن، با تمام حالا برخی از منافقین داخلی که بودن. حالا زیاد نمیخوایم ورود به این قضیه بکنیم، یه سه حقیقتی حقیقتا تلخ هست و حالا مشکلاتی هم که وجود داشته، یعنی اگر اون درایت مدیریت حضرت آقای شهیدمون نبود، شاید چند دهه پیش نسخه این انقلاب پیچیده میشد و تمام میشد میرفت. حالا شما هم قدری برای ما از نقش رهبری بفرمایید در این مدیریت.
با عرض تسلیت مجدد و همچنین واقعا تهنیت و تبریک نسبت به مردم عزیز ایران، نسبت به این اتفاق مهمی که در این بدرقه با شکوه امام شهیدمون کردن واقعا و امین در واقع مردم، و به عبارت دیگه باید بگم خدمتون تبریک و تهنیت به امت جهان اسلام و همه موحدان که همچین در واقع کارگزار بسیار مهمی رو تجربه کردن و دیدن که چگونه برای استفاده از پرچم استقلال خواهی، پرچم ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ملی، چگونه جان مبارک خودشون رو و همچین خانواده محترمشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن و عملاً و عینی این ایثار رو نشون دادن. همچون که
از کلام من میونه کلام تو شروع نکردین، لباب الالباب همه این چیزایی که فرمودید شما، نمازی بود که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله و اون اللهم هایی که میگفتن و اون دعاهایی که میکردن بی نظیر و ناب بود، یعنی لباب الالباب همه این صحبت ها اون نمازی بود که حضرت آیت الله جوادی آملی.
بله 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 هم فرودگاه دیشب نجف ما دیدیم، هم امروز در نجف در کربلا نگاه کردیم که چگونه بعد از شاید صدها سال ما همچین تشییع از یک مرجع تقلید بزرگ نداشتیم تا حالا تو نجف توی کربلا، با نگاه هایی که حکومت های مختلف داشتن، نگاه استعماری که حاکم بود، همیشه جلوی این رو می گرفتن.
بله.
اما ما امروز دیدیم چگونه این نفوذ معنوی و اقتدار معنوی که در واقع در امتداد مسیر اهل بیت هست، چگونه در فضای محبوبیت مردم عزیز عراق و جهان اسلام و خب در حوزه نجف بسیاری از در واقع روحانیونی هستن که خارج از در واقع عراقی هستن، کشورهای مختلف هستن، ما امروز تمام این تعلقات رو دیم کنار رفته و در سایه اسلام در سایه استقدار خودش رو نشون داد.
اینم به برکت خون حضرت آقای شهیدمون.
دقیقاً خود حضرت امام شهید اون وقتی شهید سلیمانی به شهادت رسیدن عبارتی رو فرمودن که وقتی امت سست میشه، جامعه دچار یه جاهایی قصوری به این زبان بندال داره میشه، خداوند با خون شهید و شهادت یک شهید این جامعه رو دوباره پرواز
به مسیر برمیده،
دوباره مسیر برمیده. و شما ملاحظه فرمودید به درستی، هم من برنامه شما رو گوش می‌دم، از بحران‌هایی که در واقع مطرح شد و مهمان عزیز گرامی هم بحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودن. جامعه ما بعد از فراز و نشیب‌هایی که داشت در فضاهای مختلفی در طول این چند سال اخیر به خصوص داشت، بعد از شهادت آقای رئیسی و اتفاقات دیگه که اتفاق افتاد، شهادت ایشون دوباره احیا کرد انقلاب اسلامی رو و به عبارتی احیای موحدان رو امید بخشید در سراسر دنیا، نه تنها فقط در ایران. و امروز شما دیدید که این رئیس جمهور کم خرد امریکا چقدر با عصبانیت، با توهین، با افترا با مردم عزیز و متمدن ایران صحبت میکنه، چون نتونست ببینه که این عظمت، این جمعیت، این شکوه، این بزرگی که پشتوانه در واقع مهمی هست برای مقاومت هوشمند ملت ایران. اون چی که من خدمت رو میتونم توی این برنامه عرض بکنم این هستش که ما وقتی از رهبران بزرگ صحبت کنیم معمولا در حد نظریه پردازی هستن یا در حد یک کنشگری قرار میگیرن یا در حد معماری، اما امام شهید ما به ترسی از امام رحمت الله علیه ایشون تونست این سگانه در واقع نظریه پردازی، معماری و کنشگری رو همزمان انجام بدن به گونه ای که خیلی از تحلیلگران عربی و غربی این بحث رو مطرح میکنن که نفوذ ایران در نظم جدید بین‌المللی متحول شده و این نظم بین‌المللی که الان داره شکل داره میگیره و ایران رو به عنوان قدرت مهم در واقع دارن مطرح میکنن به واسطه هم رهبری هوشمند امام شهید هست.
بله.
این رهبری هوشمند سه تا عنصر بسیار مهمی جناب تابان عزیز داره. عقلانیت هست، دو معنویت و سوم در واقع هوش هیجانی هست که کنترل میشه. و امام شهید ما دیدیم وقتی شهید سلیمانی به شهادت رسیدن این بحث رو مطرح کردن که تقاص در واقع خون شهید سلیمانی چی امریکا از منطقه باید بره. خب این به جای اینکه سوگواری خاصی انجام بشه، یه مسائل کوچیکی رو بخوان مطرح کنن، ایشون یه افق بزرگتری رو در واقع مطرح کردن. معنویت ایشون رو شما در فضای بارگاه جمکران، در حضرت عبدالعظیم، در مناجات های ایشون، عقلانیت ایشون در همین بحران هایی که شما تو برنامه‌تون به درستی اشاره فرمودید، چگونه ایشون با این عقلانیت سیاسی، عقلانیت اجتماعی خودشون بحران هایی که هر کدوم از اینا کافی بود یک کشور رو در واقع از پا بندازه، یعنی هر کدوم از اینا میتونه کشور ما دیدین در ونزوئلا شما ببینید، در لیبی، در عراق، در افغانستان، در
هر جای دنیا. بله.
ولی چگونه شد که یه دفعه این حرکت عظیم به واسطه رهبری هوشمندش انجام شد؟ سه تا ویژگی بسیار مهم در کنار این رهبری هوشمند بود به نظر می‌رسه.
یعنی میشه گفت که یک نگاه راهبردی بلند مدت داشتن.
دقیقاً.
آره.
شما می‌بینید که در این تقریبا 100 خورده‌ای رهبری آقا و امام شهید به ظاهر نیست، اما جریان رهبری ایشون به واسطه آتف مشتبه خامنه‌ای عزیز و همچنین روح بزرگی که ایشون دارن ادامه پیدا می‌کنه. ایشون همیشه این بحث رو مطرح می‌کنن، شهدا قبل از شهادت یک اثری دارن و بعد از شهادت اثر اونها چندان میشه و ما دیدیم در واقع این چیزی نیست که تاریخ و کتاب ها بخوان ما بگن، ما اثر روح بلند امام شهید رو در طول این صد و خورده ای ما دیدیم که چگونه مقاومت مردم ایران با همه در واقع تعلقاتشون، با همه در واقع رنگ و بو و تکثری که اینها دارن، در زیر سایه در واقع پرچم ایران قرار گرفت.
شد دقیقاً مثل شکستن شیشه عطر.
دقیقاً. لذا از اینجا ما ببینیم که قدرت تصمیم گیری استراتژیک امام شهیدمون، توانایی بسیج مردم هم در حیات و هم در واقع در شهادت ایشون، خب یه چیز عجیب و غریبی است که به راحتی به دست نمیاد. سالها و روزها باید کارهای تبلیغاتی انجام بشه. یکی از مسئولین قدیمی امریکا این بحث رو مطرح میکرد که ما کلی دلار رو هزینه میکنیم برای یک برنامه که بتونه کشور رو به هم بزنیم،
با یک ساعت سخنرانی تمام میشه
به هم میزنیم.
یعنی این برد جنگ نرم افزاری،
دقیقاً این نگاه خودش رو نشون. شما در جنگ 12 روزه ما حضور خاص ایشون رو کاملا حس کردیم، در جنگ 40 روزه اثرات اون که من اسمش رو گذاشتم تخت در واقع، در جنگ 12 روزه مستقیم ایشون ورود پیدا کردن، در جنگ چه روزه غیر مستقیم مستقیمیشون بود، یعنی غیر مستقیم مستقیم ورود پیدا کردن و قدرت استراتژیک و نهاد در واقع ماندگاری جمهوری اسلامی ایران را به واسطه همین رهبری فرزانه ایشون انجام دادن. یکی از کارهایی که تحلیلگران داره الان میگن ایشون توانست قابلیت ایجاد قطبای منطقه ایجاد بکنه. الان شما بین ملت عراق، ملت ایران، ملت لبنان، ملت یمن، حتی جوانان سوریه که انشالله به زودی زودتر خواهر آورد، ما داریم میبینیم که چگونه در جهان اسلام تونستن اثرگذار بشن.
ما میبینیم حتی امروز در حالا بدرقه پیکر مطهر حضرت آقای شهیدمون و چهار تن از اعضای خانوادشون، طیف‌های مختلفی به لحاظ حزبی در عراق وجود داره که همگی اونها میتونم بگم بی‌حاشیه ترین اجتماعی بود از طیف‌های مختلف حزبی در عراق. مثل نمونه شما، حالا من تو صحبتی که داشتم با دکتر شریف زاده، گروهی که از افغانستان آمده بودن برای وداع در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه از افغانستان، اون طرف می‌بینیم که احمد مسعود هست، پسر شیر دره پنجشیر، شهید احمد شاه مسعود رحمت الله علیه، و می‌بینیم گروه طالبان که خود اون گروه طالبان هم چندین و چند طیف بودن. وقتی نگاه می‌کردی این جمع ازداد با هم دیگه کار ساده‌ای نیست. آره، این
ما یه شعاری داشتیم، حب الحسین یجمع اونا هست. الان باید بگیم واقعا حب قائدانا
یجمع
در راستای همون حب الحسین هست که یجمع اونا شده، یعنی ملت‌های مختلف، موضوعات، افراد مختلف. حتی جالب اینجا هست که ما داریم میبینیم در فضاهای اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی، ملت‌هایی که مسلمان نیستن، یعنی مسیحی هستن، حتی یهودی هستن، دین‌های دیگه‌ای دارن، چگونه دارن از رهبر شهید به بزرگی یاد میکنن، بزرگی که در مقابل یک جریان ابرقدرت، تا امریکایی‌ها میگفتن فقط ما هستیم و اسرائیل داریم می‌جنگیم، ناتو میگفت من نیستم، الان داره درس پیدا میکنه که ناتو هم در واقع پشت این قضیه بوده و چگونه همراه در واقع امریکایی‌ها بودن اما نتونستن مقاومت این مردم عزیز ایران رو به واسطه اون رهبر بشن. مگه جمله‌ای رو از شهید مطهری اگه اجازه بدید خدمتتون
عرض کنم؟
شهید مطهری حدود 40 خورده ای سال پیش بحث مطرح کردن در واسطه با آیت الله امام شهید ما، که ایشون فرمودن در یک عبارتی که برای آینده سید علی خامنه‌ای موجب امیدواری هستش. و مهمترین ویژگی امام شهید و شهید مطهری در اون سالهای قبل میدونست اخلاص میدونستن، که میگفتن از باب اخلاص هست که چگونه همه دنبال نستن که امام رو خودشون رو به امام بخوان نشون بدن، اما ایشون این کار رو نکردش، دنبال فقط کار بود، دنبال تلاش بود، دنبال مجاهدت بود. خود مرحوم طالقانی عزیز از امام عزیز ما به اونها امید آینده در واقع نام میبره. حضرت امام رحمت الله علیه اون پیام بسیار مهم رو بعد از ترور امام شهید اون انجام میدن که شهید بهشتی قبطه میخوره این پیام ها، و چند ساعت قبل از شهادت شهید بهشتی میگه کاش من هم با همچین پیامی که ولی مسلم من داده از دنیا برم. لذا ما میبینیم یک میراث فرهنگی، یک میراث تمدنی رو این امام شهیدمون در ما واگذار کرده، و امیدوار هستیم که هم مسعودین و هم مردم عزیز ایران، البته مردم که همیشه جلوتر دارن حرکت میکنن، قدرشناس این سرمایه بزرگ و میراث عزیز باشیم، که میراثی که به سختی به دست ما رسیده، میراثی که با خون شهدای میناب و کودکان و خون خانواده شهید رهبر و خود رهبر عزیزمون به دست اومده، که ما بتونیم قدرت استراتژیک و این قدرت اثرگذاری رو در فضای انشاءالله آینده بتونیم مدیریت و راه آفرید
انشاءالله. حالا ما قدری هم حالا یه گپ و گفتی هم شما داشته باشید حالا در این زمینه. آقای دکتر شریفی، شما اگر که حالا نظری دارید در این بحثی که داشتیم با دکتر رهبر، شما هم نظرتون رو بفرمایید. حالا یه گپ و گفتی هم اگر شما نظر فرد داشته باشید.
من استفاده کردم از فرمایش جناب دکتر رهبر عزیز، و همونطور که شما هم اشاره فرمودید، شخصیت بی‌بدیل رهبر شهیدمون امام آیت الله خامنه ای آنقدر ذو ابعاد هستش که از هر منظری نگاه کنیم ستودنیست و جای پرداختن داره. اما از بحث مدیریت ایشون در بحران ها که اشارت کردید، فکر کنم یکی از نقاط ممتاز باشه. ما در طی این بالغ بر چهار دههی که دوران زعامت امام شهیدمون بود، بحران‌های زیادی رو سپری کردیم. شما به یاد دارید جریان کوی دانشگاه و سال 78 چه بحرانی را در اذهان جوانان ما و قشر دانشجوی ما دشمن رقم زدش که یک بدبینی به نظام ایجاد کنه. اما با مدیریت داهیانه رهبر انقلاب اون خیزش مردمی اتفاق افتاد و نقشه دشمن نقشه بر آب شد. همین اتفاق در سال 88 افتاد. به بهانه تقلب در انتخابات یک جریان مسمومی اومد، اون درخشش 40 میلیون مشارکت انتخابات را به نقطه ضعف تبدیل کردش و اون بحرانی رقم خود که حدود 6 ماه 7 ماه کار مردم بعد تا 9 دی دقیقاً معیشت مردم متوقف شده بود و یک دو دستگی در جامعه ایجاد کرد و اون خطبه آتشین امام شهیدمون در دانشگاه تهران در نماز جمعه اون سال که همین عبارت مشهور که این روزان پخش میشه که من جسم ناقصی دارم اندک آبرویی دارم که اون هم شما به ما داده، این تضرعی که ایشون به درگاه حضرت صاحب الزمان کردن آنچنان، من اون روز آیتابان در دانشگاه تهران حضور داشتم، آنچنان انقلابی در مردم ایجاد کردش که همین مدیریت ایشون، همین دقت نظر ایشون باعث شد که اون بحرانی هم که دشمن رقم زده بودش و میخواست به بهانه تقلب در انتخابات نظام رو دچار چالش کنه، ایشون مدیریت کردن. اگه یادتون باشه امام شهیدمون دعوت کردن از نماینده همه نامزدهای انتخابات اون سال، گفتم بیاید اگر ادعایی دارید بحث تقلب در انتخابات بررسی کنیم. اما من اجازه ابطال انتخابات ها نمیدم. اونها در پی ابطال انتخابات بودن و امام خامنه عزیز گفتن که به هر حال هر انتخاباتی یک طرف برد دارد یک طرف باخت دارد، اگر قرار بر ابطال انتخابات باشه دیگه تو این کشور انتخاباتی برگزار نخواهد شد و من اجازه نمیدم ابطال انتخابات. اگر ادعایی دارید بیایید ادلتون رو بگید و این قابل بررسی هستش. با مدیریت حکیمانه و داهیانه ایشون جلوی این توطئه هم گرفته شد.
این چیزی بود که آقای دکتر رهبرم در صحبتشون گفتن در رابطه با همین احساسات و هیجان، این ایکیوی بالا یعنی فوق قابل تصور هست که این ایکیو اینقدر هوش هیجانی بالا باشه که شما میتونید در لحظه یه دفعه میبینی یک نفر هست که مدیر هست یه تصمیم میره میگیره کنفیکون میشه، همه چیز داغون میشه، ولی شما چجوری بتونی تحمل بکنی، ضربه گیر بکنی خودتو، خیلی حرفا رو بشنوی اما مقاومت کنی نشکنی، این خیلی اهمیت داره، این خیلی مهمه.
دقیقاً. حالا من میخوام از بیانات جناب دکتر رهبر عزیز استفاده کنیم. بفهمید که الان حضرت های رهبر مردم مبعوث شده ما چگونه میتوانند این میراث ارزشمندی که از امام شهیدمون به یادگار دریافت کردند را حفظ کنند. مهمترین مؤلفه هایی که باید الان امت مبعوث شده رعایت کنند برای پاسداری از ارزش هایی که در طول زعامت امام شهیدمون حاصل شد به اعتقاد شما کدام است؟
خیلی استفاده کردم از فرمایش شما و عزیزانمون در استودیو. من نکته ای که به نظرم خیلی مهم است، منظومه معرفتی حکمرانی امام شهید جواب تمام مسائل و سوالات ما رو واقعا داده. همین نکته ای هم که شما فرمودید، ایشون بحثی دارن در رابطه با بحث مردم سالاری دینی و نقش مردم و حقوق مردم و مسئولیت مردم، یه دوگانه اینجا در واقع دوگانه مثبت و همابزا است. از یک طرف مردم حقوقی دارن و دولت مردان و از یک طرف نقش و مسئولیتی دارن. ایشون معتقد هستن که مردم یکی از ارکان اساسی حکومت دینی هستن و یه شاخصهایی رو ذکر می‌فرمایند که در واقع نقش مردم عزیز رو پررنگ می‌کنه: شاخص آگاهی، شاخص نظارت، شاخص مشارکت و شاخص همگامی. اون چی که رهبر حکیم شهید در واقع تأکید بیشتری می‌کنند رو شاخص آگاهی است، همون ملت مبعوث شده که شما فرمودید و اشاره داشتن که خود این ملت رو انجام میدن. این عنصر آگاهی و عنصر بصیرت بخشی مردم به نظر میرسه بسیار بسیار مهم هستش و حضور مردم در صحنه، شور و شعور عمومی مردم به نظر میرسه با وحدت با همدلی میتونه در واقع این فرایند رو بر ما انجام بده. همون بحثی که ایشون در تحت لوای اتحاد مقدس ذکر کردن، آیت الله سید مشتاق خامنه‌ای تو بحث اتحاد ملی مطرح فرمودن، به اینکه بحث‌های پوچ حتی در واقع موجه که باعث نزاع و منازعه میشه باید در واقع گذاشتن. اون چیزی که مردم عزیز ایران به نظر من عنوان شاگرد کوچک این مردم و این مکتب مردم میتونم استفاده کنم از مردمی هست که برای شکرگزاری این نعمت بزرگ، این نعمت استقلال، نعمتی که با هیچ نعمتی نمیشه مقایسه کرد، این نعمت امنیت، این هست که ما بتونیم